موفقیت های دولت همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، بازسازی اعتماد مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی نظام و رفتار مردمی دولت، حضورش در بین مردم و شنیدن مشکلات اونها و تلاش در جهت تأمین امنیت غذایی و در واقع مواد غذایی مردم و کارهای استراتژیک، ذخایر استراتژیک کشور و خیانت از جان مردم با واکسیناسیون گسترده‌ای که انجام داد و همچنین برطرف کردن موانع تولید در کشور و با توجه به مشکلات ناشی از کرونا و تعطیل بودن کسب و کارها و مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی که بر اقشار ضعیف جامعه وارد شده، افزایش در واقع 109 برابری یارانه در واقع پرداختی به مردم و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان مجموعاً موفقیت هست که دولت در واقع در ابعاد مختلف توانسته ظرف یک سال به دست بیاره، خصوصا حضورش در بحران‌ها، حوادث غیر مترقبه در کنار مردم و برطرف کردن چالش‌های جدی مسئله آب در شرق کشور و جنوب شرقی کشور. اینها موفقیت‌هایی بوده که دولت در ظرف این یک سال توانسته در عرصه داخلی به دست بیاره. در عرصه خارجی هم خب رفع تنش با همسایگان، افزایش تجارت اقتصادی با همسایگان و بستن قراردادهای دراز مدتی که منجر به خونسا کردن تحریم‌های اقتصادی آمریکا میشه و شکستن تحریم فروش نفت و عرضه نفت به بازارهای جهانی و در واقع حفظ اقتدار و منافع ملی در تداوم مذاکرات مربوط به برجام، اینها هم به نظر میرسه که در عرصه سیاست خارجی است که موفقیت های خوبی رو دولت به دست آورده. در بعد ضعف ها اون چی که در واقع مردم و نیروهای انقلابی که به هر حال برای رأی آوردن این دولت تلاش کردن بیشتر مورد نقد قرار میدن، تغییر نکردن مقصران وضع موجود در بعضی از دستگاه ها و ادارات و مدیران میانی کشور هست که خب مردم رو نگران کرده، نیروهای انقلاب رو نگران کرده و موجب کارشکنی و بعضا تأخیر در کارها و در واقع عدم تحقق سیاست های دولت در بدنه اجرایی کشور میشه. مسئله نظارت بر وضعیت بازار و به هر حال اقتصاد کشور و خصوصا نظارت بر افزایش نرخ‌های بی‌رویه در بخش‌های مختلف از گله‌های مردم هست که نیازمند به تقویت این نظارت و گسترده‌تر کردن این نظارت هست و در نهایت به نظر می‌رسه که نیروهایی که در بعضی از مناصب در واقع منصوب شدن و انتصاب پیدا کردن، اینها هم کارایی نیروی انقلابی مورد انتظار مردم رو بعضا ندارن و مردم انتظارشون این هست که از ظرفیت عظیم نیروهای انقلاب در جامعه استفاده بیشتری بشه و از مشورت نخبگان و کارشناسان مختلف دولت استفاده بیشتری ببره برای غلبه بر مشکلاتی که فراروی اون در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود داره.
جناب آقای تقیب، یکی از ویژگی های دولت آقای رئیسی خب همین پشتکار و پرکاری و حضور بین مردم بود. به نظر می رسه حالا بعد از گذشت یک سال که سفرهای استانی به همه استانها انجام شده و خب یک برآورد نسبتا دقیقی از مشکلات، کمبودها، ضعفها و همینطور ظرفیت های هر استان و هر منطقه به دست دولت رئیس جمهور رسیده، به نظر چقدر لازمه که سفرهای استانی دور بعد یک شکل دیگه ای باشه، یعنی صرفا باز به همون حضور بین مردم باشه، یعنی بررسی مصوبات چقدر باید، اینکه آقا سفرهای دور اول چه نتیجه داشته، این گونه چقدر لازمه هدفمندتر و با دقیق تر باشه که برآورد سال دوم یه تغییراتی رو مشاهده بکنیم نسبت به سال اول.
همونطور که توصیه مقام معظم رهبری هست، در واقع سفرهای مرحله دوم یا سری دوم بیشتر باید به پیگیری وعده هایی که
بله.
دولت داده و تصمیمات و طرحهایی که تصویب شده برای اجرا، پیگیری اونها در واقع در رأس برنامه های دولت قرار بگیره و پرداختن به مشکلات بقیه شهرهایی که در هر استانی مونده و باید بهش توجه کرد. لذا طبیعی است که اگر وعده ها پیگیری نشه و نحوه تحققش مورد ارزیابی دولت قرار نگیره، ممکنه که این سفرها موجب ناامیدی مردم بشه. اما اگر پیگیری شد و مصوبات پیشرفت فیزیکیش دقیقا مورد ارزیابی قرار گرفت و بررسی شد، اگر ضعفی بوده، اگر نقصی بوده در روند کار برطرف بشه، خب این خودش مایه امیدواری بیشتر مردم خواهد شد.
و به عنوان سوال پایانی میخواستم، خب حالا در حوزه فرهنگ، خب این دولت دیدگاه هایی داره و اقداماتی هم کرده که شاید حالا بیشتر در زیر سایه اقتصاد قرار گرفته باشه، شما عملکرد دولت در حوزه فرهنگ و اینکه چقدر تونسته اون بحث احیا ارزش های اسلامی، توجه به سبک زندگی اسلامی و اون حالا در قالب جمعیت فرزندآبادی، چقدر این ارزش ها رو تونسته زنده بکنه یا جهتگیریشو به مردم نشون بده که چنین جهتگیری هایی داره؟
ببینید، دولت خب فی نفس در واقع میشه گفت که یک برنامه تحولی فرهنگی رو هنوز ارائه نداده. اون چی که الان دنبال کرده چند محوری است که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری بوده،
یعنی برنامه موردی
جمعیت
بوده.
اینا دیگه تقریبا یک مسئله طبیعی است که به هر حال نمیتوانه از اون عدول بکنه، چون تاکید مقام معظم رهبری بوده، مثل همین مسئله جمعیت و در واقع
فرزندآوری
و بحث حالا اجرای قانون عفاف و حجاب که سالها راکت مونده در دولت‌های گذشته. اینها از جمله مسائلی است که خب دولت در این حوزه سعی کرده که تأکیدات و دستورات مقام معظم رهبری رو به سمت اجرایی شدن ببره و بهش اولویت داده. اما در بقیه موارد خب ما هنوز در واقع شاهد یک تحرک خاصی در حوزه فرهنگ عمومی و خصوصا اصلاح سبک زندگی مردم مشاهده نمی کنیم در این زمینه که کار ویژه و خاصی دولت انجام داده.
و به عنوان سوال پایانی، شما بالاخره یه حزب قدیمی هستین، عضو فعال حزبی قدیمی هستین، شاید خیلی ها به اصلا اساسا نگاه دولت به حزب و اصلا برایشون مشخص نباشه، حالا نه اینکه دولت‌های قبلی مشخص بود یا شعاری بود، ولی تو این دولت اساسا زیاد در مورد حزب، اصلا رویکرد دولت یا وزارت کشور چی صحبت به خاصی نمیشه و به نظر میرسه که این دولت هم مثل دولت‌های قبلی اعتقاد چندانی حالا به حزب نداره. نظر شما چیه؟
خب دولت الان یکی از ضعف‌هایی که منجر شده به در واقع همین عدم شناخت نیروهای کارآمد برای بخش‌های اجرایی خودش،
بله،
ناشی از همین عدم وابستگیش به احزاب یا عدم استفاده درست از احزاب هست، از احزابی که حالا بهش معتقد هستند، بهش رأی دادن، ازش حمایت کردند. طبیعتا این احزاب آمادگی لازم رو دارن برای اینکه کمک کنن به دولت، هم در جهت برنامه ریزی، هم در جهت
معرفی نیرو،
اجرا و معرفی نیروهای کارآمد و مناسب، هم در بحث در واقع استفاده از مشورت نخبگان که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری هم بارها قرار گرفته، در این صحبتشون هم در همین دولت باز مورد تاکید قرار دادن، خصوصا در بحث مشارکت دادن مردم در عرصه های مختلف احزاب نقش بسیار خوبی میتوانند داشته باشند. دولت نباید تصور بکنه که مشارکت مردم فقط باید در انتخابات باشه و دیگه بقیه ظرفیت های مردم در عرصه‌های مختلف هیچ توجهی نکنه. نظر مقام معظم رهبری از این صحبتی که کردن مشارکت در واقع فراگیر مردم در همه عرصه هاست.
بله.
مشارکت هم صرفا نیست که مثلا بیاد رأی بده و بره دنبال کنش. مردم
یا حضور در راهپیمایی
دارن، در اقتصاد، در اقتصاد، در فرهنگ، در مسائل اجتماعی، در خیلی از مسائل آمادگی مردم زیاده برای مشارکت. احزاب هم همین آمادگی رو دارن، یعنی احزاب که به نمایندگی از قشرهای به هر حال شکل گرفتن، اینها هم آمادگی دارن در قسمت‌های مختلف مشارکت کنن در اداره مطلوبتر جامعه و کشور و حل معضلات و گرفتاری‌ها. منتها متأسفانه دولت‌ها علارغم این که با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی احزاب رأی میارن، اما بعد از رأی آوردن احزاب رو فراموش میکنن، خیلی بهشون توجهی نمیکنن، از ظرفیت اونها استفاده نمیکنن و خب متهم میشن به عدم توجه به دموکراسی در کشور و در واقع این اتهام برای نظام مردم سالار جمهوری اسلامی که متکی به رأی مردم و خواست مردم هستی مقداری به نظر میرسه که مناسب نیست و باید دولت در بعد مردم سالاری و در واقع مشارکت پذیری مردم در صحنه نه تنها پیشگام باشه، بلکه باید رفتارش برجستگی خاص داشته باشه که اونهایی که مورد ارزیابی و قضاوت قرار میدن اونها چنین تصوری نکنن که دولت ها فقط در هنگام رأی گیری در واقع به احزاب بها میدن، در غیر از اون هیچ بهایی برای احزاب قائل نمیشن.
بله، چون واقعا الان مثلا همین حذف ارز ترجیحی یا مشکلات اقتصادی یا مسائل اقتصادی یکی از مسائلی بود که مثلا دولت میتونست قبل از اجرا حداقل احزاب رو در جریان بذاره که چنین قصدی داره و از نحوه اجراش یا اصلا چیزش یا چگونگی اجراش با احزاب که حالا بالاخره بخش اقتصادی داره همه احزاب نظر اونا رو میخواد که به یه جنبندی قطعی‌تر برسه که پشتوانه اجتماعی اقدامش به قولی بالاتر بره.
قطعا همینطوره. اصولا خب این همه توصیه های مقام معظم رهبریه دیگه.
بله،
همیشه
بله.
توصیه کردن که بابا قبل از این که میخواین طرحی رو اجرا بکنید یا احساس بکنید یک طرحی قابل اجرا نیست ولی قولش رو به مردم دادید، برای اقناع افکار عمومی باید تلاش بکنه دولت.
بله.
دولت برای اقناع وقتی که فقط فکر میکنه که اگر یک مصاحبه مثلا تلویزیونی انجام داد دیگه همه مردم آگاه میشن. خب
بله.
اینجوری که این در واقع برد رسانه‌ای اون شکلی نداره. شما اگر به صورت تشکیلاتی توانستی در سطح کشور دهان به دهان و در واقع سینه به سینه یک موضوعی رو منتقل بکنی به آحاد جامعه، اقناع امکان پذیر میشه. ولی در غیر این صورت بخشی از مردم ممکنه در معرض خبر و مسئله قرار بگیرن، بخشی دیگه اقناع نشن. اون بخشی که اقناع نمیشن خب هم ناراضی میشن، هم بدگمان میشن، هم در واقع مشارکتشون کاهش پیدا میکنه، هم ممکنه که در واقع به بعضن به اعتراضهایی منجر بشه که خب باز هزینه بر باشه برای نظام و دولت. لذا بحث به هر حال اقناع افکار عمومی با کمک احزاب قطعا توفیق بیشتری براش پدید میاد تا اینکه صرفا به ابزار سخنگوی دولت و مثلا یک مصاحبه در صدا